Bianconeri, sulle certe, fuori la voce e forza Juve!
سلام، دوباره اومدیم بعد از بازی یوونتوس در مورد بازی صحبت بکنیم. امشب بازی یوونتوس و منچستر یونایتد بود تو هفته سوم رقابت‌های جام باشگاه اروپا. پاشا تو هم یه سلام علیک بکن بریم دیگه.
سلام، وقت بخیر. فکر می‌کنم بازی خیلی خوبی بود، یعنی در حد کلاس چمپیونز لیگ بود و به نظرم یووه حقش بود که ببره.
آره، خب به نظر من بازی این دوتا تیم نماینده دوتا فوتبال دیگه، فوتبال اسپانیا و انگلیس، و نظر شخصیمه کلاسیک تر از این نوع فوتبال تو فوتبال اروپا فکر کنم نداشته باشیم. یه بازی خیلی جذاب، البته انتظار داشتیم که جذاب باشه، رقابت بین فوتبال ایتالیا و فوتبال انگلیس، که این اتفاق نیفتاد. حالا من یکم در مورد گذشته و پیشینه این تقابل بگم. یوونتوس و منچستر 12 بار با هم بازی کردن، 5 تا برد برای منچستر بوده، 5 تا برد برای یوونتوس و 2 تا هم تساوی حاصل کار این دو تا تیم در دیداراشون شده. در مورد رقابت‌هایی که رو در رو با هم انجام دادن اگر بخوایم صحبت بکنیم، به نظر من حالا یه چند سال اخیر رو مرور بکنیم، از حالا دو تا رقابتی که تو سال 2003 بوده، منچستر یونایتد 3-0 برده یوونتوس و دوباره 2-1 برنده شده منچستر، و تو سال 2008 هم که یه دیدار بینشون بوده مساوی شده 0-0، انتظار داشتیم امروز یه بازی خیلی جذابتری رو ببینیم. البته بازی تا حدی جذاب بود ولی انتظارمون خیلی بیشتر بود. رونالدو برگشته بود به اولترافورد و انتظار ما خیلی بیشتر بود. حالا پاشا تو ادامه بده.
برای به نظر من، والا من آخرین خاطری که تو ذهنم بود از منچستر همون حذف سال 99 بود. دیگه از اون موقع فکر می‌کنم یووه تیم قدری نداشته که جلو منچستر حرف بر گفتن داشته باشه، تا امسال که وضعیت به جای رسیده که یووه توی خونه منچستر دنبال برده، اونم نه با تفاضل کم. یعنی ما هممون دقیقا تو ذهنمون این بود که میریم اونجا با چند تا گل بازی میبریم. یعنی این حسی بود که تمام یوونتوسیا داشتن. خب بازیکنای یووه خیلی قوی تر از منچستر الان، خیلی قوی تر از خیلی از تیمای دنیا، یعنی در واقع نمیخوام جوون بدم، ولی خب خود مورینیو تو کنفرانس خبری قبل بازی گفته بود که یووه شانس اول قهرمانی چمپیونز لیگه. واسه همین به نظر من بازی هم بازی خوبی شد، ولی خب با توجه به این سبک مورینیو که یه جورایی تیماش حالت هولدینگ بازی میکنن، نمیشد انتظار داشت که هی تیما رو دروازه همدیگه باشن. ولی خب یوونتوس خیلی به نظر من هم بازی خوب شروع کردم، خوب ادامه داد، ولی نیمه دوم منچستر خیلی بهتر شد. یعنی مورینیو بازیو بست، چند تا حمله هم کردن. به نظر من بازی خوبی بود در مجموع.
خیلی خوب، امروز تو ترکیب، در واقع اگه در مورد ترکیب بخوایم صحبت بکنیم، چند تا تغییر صورت گرفته بود. اولیش به نظر من حضور دیبالا تو نوک حمله بود که اتفاق جالبی بود. مانجرکیچ مصدوم بود و نداشتیمش و بالاخره دیبالا رفته بود نوک. نکته دومی که به نظر من تو ترکیب جالب بود، حضور بنتانکور بود از اول بازی که من انتظار داشتم برناردسکی اول یعنی تو ترکیب اصلی باشه که نبود. حالا اگه بخوایم در مورد اون ترکیبی که تو ذهن آلگری بود و میخواست یعنی تو بازی پیاده بکنه صحبت بکنیم، ترکیبش 4-3-3 بود و نکته خیلی جالبی که به نظر من تو بازی امروز بود، آلگری تونسته بود نیمه اول قشنگ عرض رو در اختیار بگیره، بین خطوط عرض رو در اختیار داشت. خیلی جالب بود، مدافعا و هافبک‌های یوونتوس قشنگ میتونستن تو اون خطوط پاسای عرضی بدن و این برای مورینیو و تیمی که داره به شکل بسته و دفاعی بازی میکنه اصلا خوب نیست. یعنی قشنگ میدون رو در اختیار یوونتوس قرار داده و نیمه اول قشنگ داشت دفاع میکرد و شانس آورد که گلای زیادی نخورد. و میتونم بگم مورینیو تو نیمه اول مقهور اون تفکر آلگری بود، ولی خب تو نیمه دوم تغییر ایجاد شد، یکم مورینیو ظاهرا دست آلگری رو خوند. حالا ادامهش بهش ادامه داستان و ادامه بس بقیه ترکیب رو میگی. حالا پاشا تو هم اگر چیزی به ذهنت میرسه در مورد ترکیب بگو.
حالا در مورد این چیزی که گفتی راجع به چرخوندن توپ توی زمین توسط بازیکن یوونتوس، میتونم اینو بگم که این چیزی که من به چشمم اومده دقیقاً تو این فصل و بازیکن‌های یوونتوس اولا که خیلی دقیق‌تر پاس میدن، یعنی تو این بازی آماری که خود چمپیونز لیگ داد دقیقاً فکر کنم دقیقه 30 یا هولوش اون دقیقه بود، بنتانکور و پیانیچ که دو تا هافبک اصلی یوونتوس هستن 96 و 94 درصد پاس صحیح داشتن. یعنی به نظر من فوق‌العاده است. در آخر بازی آماری که می‌دیدیم 88 درصد یوونتوس میانگین پاس تیمش بود، پاس صحیح تیم بود، که این خیلی خوبه. البته باید بگم که من به این چیزا اولین بار که دقت می‌کنم، چون خیلی لول یووه تو این مسائل رفته بالا و من اگه اشتباه نکنم توی 3 تا 4 تا بازی اول فصل بود توی یکی از بازی‌ها، دقیقاً یادم نیست کدوم بازی، ولی میانگین پاس صحیح تیمی بود 94-95 درصد بود. یعنی این یه چیز فوق‌العاده است. یعنی من فقط تو تیم ملی اسپانیا مثلا همچی آماری رو قبلا دیدیم. واسه همین فکر میکنم که این خیلی کمک میکنه به یووه و جلوی تیم مثل منچستر تیم کمی نیست. درسته یه مدت تو بحران بود، توی انگلیس نتیجه خوبی نمیگرفت، الان کم کم داره میاد بالا، ولی جلوی تیم منچستر تو اولترافورد بتونی آمار بازی تو نیمه اول 72-28 و آخر نیمه 73 نگه داری، چیز به نظر من عجیبیه.
دقیقا، اصلا به نظر من منچستری که تو اروپا داره بازی میکنه شخصیتش خیلی متفاوت تر از منچستری که داره تو لیگ انگلیس بازی میکنه. باید از منچستر تو اروپا ترسید. درسته بالاخره چند سال فاصله افتاد بعد از فرگوسن که دوباره بیان تو سطح اول فوتبال اروپا، ولی بالاخره منچستره و مربیش هم مورینیو. یعنی دوتاشون با هم برایند خیلی خوبی رو بالاخره میتونن داشته باشن که امروز هم دیدیم. یه چیزی که میخواستم بگم در مورد یوونتوس، بازیکناش و خود آلگری بود. یوونتوس تیمیه که بازیکناش، حالا به غیر از چند تا حالا استثناء بذاریم، بازیکناش هیچ موقع به خاطر بد بازی کردن تعویض نمیشن. یعنی آلگری سیستمی داره که قشنگ تو 90 دقیقه میچرخه بین تمامی سیستما و تاکتیکایی که هست، سعی داره بازیش رو بچرخونه و از همه سیستما استفاده بکنه تو بازی. امروز هم این اتفاق افتاد. یعنی تعویضایی که شد به نظر من، بیرون آوردن دیبالا یا اومدن برناردسکی یا اون تغییراتی که حاصل شد، اومدن کاستا، به خاطر بد بازی کردن افرادی که بیرون رفتن نبود. یعنی قشنگ سعی داشت ترکیب تیمش رو عوض بکنه. مثلا وقتی بارزالی وارد زمین شد اواخر بازی دقیقه 80 به بعد، قشنگ سیستم یوونتوس تغییر کرد، از 4 دفاع تغییر کردن به 3 دفاع و هافبک ها رو آورد جلوتر تا بتونه اون فشاری که منچستر داشت می آورد رو کنترل بکنه. یا مثلا کاستا که اومد قشنگ میخواست از سمت چپ نفوذ داشته باشه و بتونه دوباره اون فشار رو برگردونه سمت زمین منچستر. خلاصه منظورم اینه که الگری به شدت داره فوتبال پیچیده‌ای بازی میکنه. درسته که کرایوف یه زمانی گفته بود ساده فوتبال بازی کردن هنره، ولی به نظر من این چیزی که داره تو ذهن الگری میگذره واقعا پیچیده است. یعنی به نظر من هم ابزار بازیکن میخواد که این تفکر رو تو بازی پیاده بکنه، و واقعا نکته دوم اینه که مربی چقدر باید قدر باشه که بتونه این همه سیستم و تاکتیک پیچیده رو پشت سر هم تعویض بکنه. من امشب که بازی رو میدیدم واقعا میخواستم بعد از اون تو این برنامه ساعت‌ها در مورد تفکر الگری حرف بزنم، ولی نمیشه. ولی اینو میتونم بگم که یوونتوس مخصوصا یکی دو سال این اخیر خیلی داره پیچیده بازی میکنه، و این هم جذابه و هم یه کمی ترسناک. قبلا داشتیم رونالدو رو تو رئال میدیدیم که محور تیم بود، ولی این تیمی که الان یوونتوس داره رونالدو هم نباشه چیزی ازش کم نمیشه. به نظر من خیلی تیم همگنه، خیلی یک دسته، و همین فعلا. اینا رو یه نکته دیگه هم هست تو اضافه کن، منم دوباره اضافه میکنم به اون داستان.
حالا به نظر من امشب برای اولین بار بود که ما همش داریم از اول فصل از ژوآو کانسلو تعریف میکنیم. برای اولین بار بود که بچه‌هایی که مثلا طرفدار تیم‌های دیگه تو اروپا هستن دیدن که کانسلو چه بازیکن خوبیه، چون کسی تا حالا کانسلو رو ندیده بود به اون شکل، یعنی جز اینتریا و حالا والنسیا که دیگه فکر نمی‌کنم طرفدار زیادی داشته باشه، حداقل نمی‌دونستن کیه، اصلا کجا بازی می‌کنه، چجوری بازی می‌کنه. ولی امشب فعال‌ترین قسمت زمین جناح راست یووه بود که کانسلو مدام جاشو عوض می‌کرد با کوادرادو، هی عقب جلو میکردن، سانتش میکرد، یه شوت خیلی خوب زد که دخیا خیلی خوب گرفت. به نظر من خیلی عالی بازی کرد، یه هماهنگی خیلی خوبی هم با رونالدو داره، حالا شاید چون پرتغالی‌ها با هم رابطه بهتری دارن، ولی به نظر من کانسلو خیلی خوب بازی کرد. و یه چیز دیگه هم که من امشب دیدم میخواستم بهش اشاره کنم این بود که رونالدو هی جاشو عوض میکرد چپ و راست، یعنی همه جای زمین بود تون جلوی زمین، و اصلا پاس گلی که داد از سمت راست بود نه از سمت چپ که بازی میکرد و وینگر چپ بود. به نظر من این که میگی کاملا درسته. آلگری خب جلو وقتی جلو مورینیو بازی میکنی باید یه جوری سیستمتو تغییر بدی، نفهمه داری چی کار میکنی، و یعنی مثل آب خوردن دستو میخونه و به سرعت تشخیص میده که چی کار باید بکنه، تیمشو جلو میندازه. به نظر من همین باعث شد که مورینیو نتونه بفهمه که واقعا یووه میخواد چیکار کنه، چون هر لحظه تغییر میکرد، سیستم شناور بود، عوض میشد، هی ساندرو میومد عقب میرفت جلو. اصلا به نظر من خیلی سخته که بفهمی آلگری چیکار میخواد بکنه، ولی خب واقعا خوب بود. یوونتوس یه سود 3 برابر منچستر تلاش برای گلزنی داشت، و به نظر من امشب بهترین بازیکن زمین دخیا بود، چون که 3-4 سوپر سیو داشت و یکیش که دابل سیو بود به نظر من خیلی عالی بازی کرد. البته تو سایت ها نمره خوبی بهش نداده بودن چون تیمش باخته، ولی معمولا تیم میبازه و دروازه‌بان نمره خوبی نمیگیره، ولی به نظر من خیلی بازیکن خوبیه. اگه بنگیم بهترین دروازه‌بان دنیا سلام یکی از بهترین هاست.
درسته، بهترین بازیکن حالا من نمیدونم کی انتخاب شد، ولی نمره هایی که برای بازیکن ها انتخاب کردن، ساندرو نمره بالایی گرفته بین بازیکنایی که تو زمین بودن، و انتظارش
الکساندرو تو ریتینگ بهترین ریتینگ آورده.
آره ریتینگ بالایی داره،
7.7 بود ریتینگش.
درسته. چیزی که میخواستم بگم در مورد خلق موقعیت منچستر بود که از نیمه دوم شروع شد و از اواسط نیمه دوم از دقیقه 70 به بعد خیلی زیاد شد. یعنی اون فشاری که روی دروازه یوونتوس داشتن میآوردن، به نظر من یووه خوش شانس بود که گل نخورد، مخصوصا اون تیری که خورد به تیر و بعد خورد به سر شزنی و دفع شد، اون ضربه خیلی ضربه مهلکی بود.
خوشو راجب اون تیره صحبت کردیم، ما خواستیم راجب این قضیه صحبت کنیم که اصلا چی شد که اون تیر رو زدن. استاد بنتانکور امروز فاجعه بود، یعنی به نظر من شاید 4-5 توپ خیلی خطرناک لو داد اون وسط، یکیش همینی بود که پاس داد به پا پوگبا گفت بیا شوت بزن تو دروازه ما که خوشبختانه گل نشد. و خب ما با مسئولیت امرچان کسی هم نداشتیم که جای بنتانکور بذاریم و این به نظر من یه نقطه ضعف ما بود امشب. بنتانکور هنوز خب 20 سالشه، هنوز بازیکنی نیست که بتونه توی این بازی بزرگ، درسته جام جهانی بازی کرده، بازیکن فیکس تیم ملی اروگوئه است، ولی هنوز اونجوری نیست که بتونه تو ورزشگاه‌های مخوف دنیا یکی مثل اولترافورد یا مثلا نیو کمپ تو اینا بتونه خوب بازی کنه، بازی رو در بیاره. به نظر من بازیکن کیفیت بالاییه ولی خب هول میشه و سوتی زیاد میده. امشب که سوتیاش شانس آوردیم، یعنی کار دستمون نداد و نه قشنگ اون وسط زمین، یه سمت وسط زمین که بنتانکور بود منچستر پرسش میکردن و فهمیده بودن که میتونن از این یکی توپو بگیرن.
درسته، آره موافقم. بنتانکور خیلی سوتی میداد، نمرش هم از یعنی تو ریتینگ ها نمره کمی گرفته بود. حالا در مورد تعویضه الگری من بخوام صحبت بکنم، من انتظار داشتم برناردسکی از اول بازی بکنه، ولی وقتی نیمه دوم برناردسکی رو وارد بازی کرد به جای دیبالا، یعنی چند تا اشتباه مهلک داشت برناردسکی که داشت کار دست تیم میداد. من نمیدونم چرا اینقدر ضعیف داره کار میکنه برناردسکی، یا اصلا اون چیزی که الگری میخواست رو به نظر من که نتونست یعنی اجرا بکنه، ولی اگر اون اشتباهات باعث گل خوردن تیم میشد فشارا باز میرفت روی خود برناردسکی و الگری و اینکه چرا دیبالا رو کشید. و نکته جالبی که حین تعویض دیبالا بود درگیری لفظیش بود دوباره با الگری. یعنی به نظر من این اتفاق تو یوونتوس داره اپیدمی میشه، یعنی هر بازیکن حالا یکم رد بالایی مشهوری وقتی تعویض میشه با الگری داره کنتاکتش میشه حین تعویض، و امروز دوباره این اتفاق افتاد. فکر کنم این دومی یا سومین باره که دیبالا و الگری دارن اینجوری به چالش کشیده میشن. یعنی
حالا نمیدونم داشت میرفت فیرون وقتی داشت تعویض میشد یه چیزی هم به الگری گفت که به نظر نمیرسید چیز همچین خوبی هم باشه، ولی خب این قضیه که راجع به برناردسکی گفتی، برناردسکی خب یه دو سه تا بازی پشت سر هم فکر کنم بهترین بازیکن یووه بود همین فصل، یه برهه توی دو سه تا بازی اومد و بازی رو تغییر داد و گل زد و اینا. یکی از بازی یووه بود که خب همه دیدن، یه کلیپی اومد بیرون که کنار زمین آلگی داد، فکر کنم بازی یانگ بویز بود که ما اون بازی هم خب با اختلاف بردیم و فکر نمی کنم مثلا لازم باشه که اینجوری بخوای تشر بزنی سر بازی کن. و اون کلیپ در اومد بیرون که آلگی داشت میگفت احمق چیز یکی بین
اینجا فیورنتینا نیست،
آره اینجا فیوره نیست. بعد خب ببین اینو خب بازیکن میبینه، بازیکن الان همشون صبح تا شب توی سوشال مدیا دارن پستای همدیگر رو میبینن و همینجور بر خودشون پست میذارن، مخصوصا برنارسی که این کار است. بعد خب اینو قطعا دیده، این تو روحیه بازیکن تاثیر میذاره. ما مشکلمون با الگری اینه، الگری قطعا یکی از تئوریسین‌های بزرگ فوتبال دنیا سالان، ولی مشکلش اینه که کاریزما نداره و از نظر روحی روانی نمیتونه بازیکن کنترل کنه. خب اگه این کاریزما رو داشت و روانشناس خوبی بود یکی مثل زیدان، اصلا الان یوونتوس چند تا قهرمانی با آلگری آورده بود، یعنی تو چمپیونز لیگ شاید میتونست دو سه تا بیاره تو همین.
واقعا همینطوره. به نظر من اون تفکر تاکتیکی که آلگری داره بین مربیای هم نسل خودش که الان دارن کار میکنن، کمتر کسی هست که به باهوشی الگری باشه تو ترکیب چیدن و تئوری تاکتیکی فوتبال، ولی خب کاریزما نداره و بعضی موقع ها بازیکن ها ازش حرف شنوی ندارن، مخصوصا اگر کاریزما هم نداشته باشی و کسی مثل رونالدو تو تیمت باشه به اونم نمیتونی نزدیک بشی. واقعا ممکنه یه روزی رونالدو خوب بازی نکنه، یه کاریزمایی لازمه که رونالدو رو تو بکشی بیرون بذاری رو نیمکت، ولی خب این که همچین آدمی نیست.
این که تو میگی دقیقا من تو بازی داشتم بهش فکر میکردم وقتی داشت تعویض میکرد الگری. رونالدو هم یه چند دقیقه بود که اصلا توپ نمیگرفت و شاید مثلا نفسش کم شده بود و اینا، با خودم گفتم نه کن جرأت نمیکنه رونالدو رو بکشه بیرون، یعنی واقعا اینو خودش نمیدید که رونالدو رو بکشه بیرون. شاید خب دلیلش اینه که رونالدو آدم بزرگتری نسبت به الگری. وقتی زیدان مربی رئال مادرید بود مثل آب خوردن رونالدو رو عوض میکرد یا بعضی از بازی بهش بازی نمیداد. چرا؟ چون زیدان بازیکن همسط رونالدو میتونیم در نظرش بگیریم، یعنی یه اسطوره است، بازیکن خیلی بزرگی بوده توی فوتبال دنیا و اصلا ابایی نداشت که رونالدو رو تعویض کنه. ولی آلگری شاید بتونم بگم جرئت نمیکنه فعلا اصلا رونالدو رو بازی نده یا اینکه تعویضش کنه. این یه مشکلیه فعلا تو یووه، ولی فکر میکنم آلگری باید با این قضیه کنار بیاد. یعنی نمیشه که مثلا اومدیم توی بازی دیبالا هتریک کرد، یه بازی خیلی خوب کرد، پاس گل داد، یا مانجوکیش که همیشه وقتی بازی میکنه خوب بازی میکنه، اینا رو بکشی بیرون، رونالدو رو هر جوری بازی کنه بذاری تو زمین، به نظر من اصلا منطقی نیست. Ronaldo. Why not have a go? He has done! Oh my word, what a goal! Cristiano Ronaldo returns to Portugal and scores a stunning goal! And United have the advantage in the tie. That might just be goal of the season. Right at the end of the first half. It is Ronaldo! Oh, what a goal! What a strike from Ronaldo! Goalkeeper didn't move! What a screamer! Game over! Scholes. Ronaldo! Wonderful. Again and again and again. Same man, same old story. Appealing angle for him. It is Ronaldo! The magic remains! فکر میکنم یکم راجع به رونالدو باید صحبت کنیم. بازیکنی که توی منچستر دوران بازی خیلی درخشانی داشته، با منچستر قهرمان چمپیونز لیگ شده، اونجا تعداد گل خیلی بالایی زده، 118 تا گل زده تو منچستر و فوق‌العاده محبوب بین هوادارا اونجا، که اول بازی هم اوایل بازی بود که دونه جیمی جامپ اومد تو زمین و مستقیم رفت سمت رونالدو. یه نکته جالبی که میخوام بگم اینه که آخر بازی هم من داشتم دقت میکردم، خب تماشاچی ها داشتن میرفتن از استادیوم، ولی رونالدو یه شاید یه 5-6 دقیقه واسطه بود تو زمین، تنهایی واسطه بود تو زمین و تماشاچی داشتن تشویقش میکردن، بقیه اونایی که مونده بودن، و باز همینجوری جیمی جامپ میومد تو زمین. خیلی برام جالب بود که جالب آخر بازی ولکنش نبودن، نمیذاشن بره تو رخکن.
آره نکته جالبی بود. حالا اینو گفتی، من دیروز که تیم وارد منچستر شده بود و یعنی رفته بودن اولترافورد رو ببینن، چند تا عکس منتشر شد از ورود رونالدو به اولترافورد، اون بازی داشت از ورزشگاه، به نظر من خیلی تصویر قشنگی بود و پر از نوستالژی بود، حداقل برای نسلی که شروع فوتبال رونالدو رو یادشه که از کجا شروع کرد، بعد به منچستر رفت و همینطور مسیرش رو طی کرد و الان رونالدو شده. برای اون نسل به نظر من اون تصویر خیلی تصویر احساسی و قشنگی میتونه باشه، حداقل کسی که عاشق فوتباله این نوع نگاه و این نوع حضور رونالدو تو خونه اصلی خودش رو میتونه درک بکنه. لحظه خیلی قشنگی بود که رونالدو بالاخره برگشت، حتی صفحه های اجتماعی منچستر برگشتش رو تبریک گفتن به اولترافورد، تماشاگرها هوش نمی کردن آنچنان، رو اعصابش نمی رفتن، بهش احترام می ذاشتن و خود رونالدو هم خیلی تلاش می کرد که دوباره گل بزنه و دوباره خودش رو ثابت بکنه، هم به یوونتوس هم به طرفدارا که احترام براشون قائله. به نظر من این اتفاقا خیلی جالب بود.
به نظر من انگلیسی ها خب کلن برای فوتبال زیبا، برای بازیکنهای خوب احترام قائلن، یعنی خب مهد فوتبال انگلیس و یکی از استادیوم هایی که دیدیم ما اونجا دل پیرو تشویق شده اولترافورد بوده. دقیقاً امروز هم من قشنگ دقت میکردم، امشب چند تا حرکت تکنیکی رونالدو انجام داد، هواداری منچستر تشویقش کردن و قشنگ داشتن دست میزدن براش و خیلی برام جالب بود این قضیه. رونالدو کلن خب یکی از سوپرستارای استثنایی تاریخ فوتباله، بازیکن مورد علاقه من نیست ولی خب بدم نمیاد حالا که تو تیممه بتونیم نهایت استفاده ازش بکنیم. چیزی که کاملا مشخصه اینه که روی روند کلی تیم تأثیر فوق‌العاده مثبتی داره. این اولا روحیه بردن رو به بازیکن‌های تیم القا میکنه، ثانیاً این حرکت رو به جلوش، اینکه تا توپو میگیره استارت انفجاری میزنه رو به دروازه حریف، کاملا تیم رو به جلو میبره و همین امشب به ما کمک کرد. شاید اگه اون حرکت رو انجام نمیداد، اون حرکت ناگهانی رو از سمت راست انجام نمیداد و اون سانترو نمیکرد رو دروازه، ما برای گلزنی منچستر مشکل داشتیم، چون دخیا امشب اصلا به نظرم قصد نداشت گل بخوره، خیلی آماده بود، چند تا سیو هم کرد، قشنگ گرم شد و به نظر من ما اگه رونالدو رو نداشتیم امشب نمیتونستیم ببریم بازیو.
منم موافقم، یعنی حرکتایی که داشت رونالدو واقعا ناگهانی بود، ناگهانی جاش عوض میشد، تو زمین یه جا نبود و خیلی به تیم کمک کرد. واقعا اگر بخوایم رو راست باشیم، رونالدو یکی از ستونهای تاکتیکی الگری بود تو این فصل حداقل، حالا اگر ادامهش اینجوری باشه تا اینجای فصل. حالا من یه چیز دیگه میخوام بگم در مورد ترکیب الگری، لئوناردو بونوچیه. حالا من به شخصه کسی هم که واقعا دوستش دارم این بازیکنو، وقتی هم که رفت شوکه شدم و وقتی یادت باشه با هم صحبت میکردیم بهت میگفتم پارسال که این بازیکن بر میگرده یه روز به یووه و یه سال نشد دوباره برگشت. به نظر من بونوچی افت کرده نسبت به دو سه سال قبلش، ولی باز هم امروز من نفوذایی ازش دیدم که منو امیدوار کرد. یعنی بازیکنی که دفاع آخر تیمه اونجوری نفوذ بکنه، چون من یادم نمیاد بونوچی تو بازی‌های حساس انقدر نفوذ بکنه و مهمتر حرکت‌های قطری داشت، یعنی از این سمت زمین میرفت دقیقاً وینگ جهت مخالف و تو نفوذا کمک میکرد به تیم و این حرکت و این اجازه‌ای که الگری به بونوچی داده به نظر من جالبه. بونوچی خودش رو تو بازی‌سازی از سمت دفاع ثابت کرده بود، چند تا پاس داده بود از دفاع که دیبالا گل زده بود و این نفوذاش به نظر من داره یکم اعتماد به نفس رو به خود بونوچی برمیگردونه.
این چیزی که دارم که این چیزی که داری میگی به نظرم دقیقا چیزی که منم بهش دقت کردم، چون امشب یه چیزی بود که شاید تو کمتر بازی یوونتوس من دیده بودم. قبلا تو بارسا این حرکاتو بیشتر میدیدیم ولی خب تو بارسا فرقی داشت. نکنین ما تالا تو یووه نایده بودیم که انقدر وینگرامون یا دفاع چپ و راستمون استارت بزنن رو خط آفساید. چرا؟ ما تو بارسا خیلی دیدیم مثلا تو بیمت زیر پای ژاوی یا اینیستا همش یه بازیکن میدوید میرفت تو، ولی اینجا توی یوونتوس یه اتفاق جالبی که افتاده اینه که بازیکنان انرژیک مثل الکساندرو، کانسلو، گوادادرو یا مثلا دیبالا و رونالدو هستن الان، تا توپ میاد زیر پای بونوچی اینا استارت میزنن به داخل. برام خیلی جالب بود، یعنی چند تا موقعیت خوبم بونوچی درست کرد، توی بازی یانگ بویز هم که یه پاس گل فوق‌العاده داد. یعنی به نظرم این پاسا رو به صورت کلاسیک عالی میدید یوونتوس و الان مدافعی تو دنیا سراغ ندارم که بتونه اینجوری پاس دقیق بده. یعنی
دقیقاً در واقع با یه لمس توپ میتونه مهاجم رو تو موقعیت گل قرار بده، این خیلی خوبه. یعنی بازی هوایی مستقیم کمتر تیمی میتونه درست انجامش بده، درست پیادش بکنه، اکثرا رو زمین دارن کار میکنن پاس کوتاه و این اتفاق برای تیم خیلی خوبه و اگر اینجوری استمرار داشته باشه برای اون چی میگن روحیه خود بونوچی، اون اعتماد به نفسی که قبل از رفتن از یووه داشت، خیلی میتونه موثر باشه، دوباره همون بونوچی سابق باشه. من به شخصه یکی از بازیکنهای مورد علاقمه تو یوونتوس، تو تاریخ یوونتوس. حالا خیلی ازش ناراحتن، شاکیان که چرا رفت و حالا من کاری ندارم چرا رفت و چرا برگشت، ولی خود بازیش به عنوان بازیکن یکی از بازیکنهای مورد علاقه منه. امیدوارم همینجوری روبروش باشه و بتونیم ازش استفاده بکنیم و نتیجه خیلی خوب بگیریم. حالا اگر چیزی هست در مورد ترکیب بگو.
به نظر من این که گفتی درسته، توی بازی سازی تیم مهمترین نقش به نظرم مال بونوچیه، چون یوونتوس خیلی باوصله بازی میکنه، امشب دو برابر منچستر تقریبا پاس داد، توپ میاد عقب توی دفاع بازی سازی میشه، پاسای مستقیم و بونوچی میده، یعنی بیشتر کلینه ای دقت کرده تو عرض و دفاع کنار بازی میکنه، ولی بونوچی کسی که تو عمق میزنه و پاسای چیپ میندازه برای مهاجما. این خیلی مهمه، چون اگه اون یه نفر که این مسئولیت رو بهش دادن درست کارشون انجام بده، تو خیلی راحت لو میره اون وسط و دقیقا. به نظر من عالی داره کار میکنه.
دقیقا. یه چیزی، یه نکته هم که بود من میخواستم بهش اشاره بکنم، شاید زیاد مهم نباشه ولی به نظر من اهمیتش رو تو بازی بازیکنان نشون میده. ما یعنی یوونتوس تو سالی که، یعنی این فصلی که داره بازی میکنه، اکثرا داره با چهار دفاع کار میکنه و نکته‌ای که هست، دوتا مدافع وسطی که ما داریم، اون دوتا متمایل به هر جهتی که هستن، همون پای تخصصشون همون سمتی که متمایل هستن و این خیلی جالب. من یادم کیلینی پارسال دفاع مرکزی متمایل به راست بیشتر بازی میکرد و به نتیجه متمایل به چپ بود، ولی امسال کیلینی اومده متمایل به چپ، چپ پایه و راحت میتونه دفاع چپ رو صاحب توپ بکنه که بتونه نفوذ بکنه. بونوچی هم همینطور میتونه به ترکیب کمک بکنه. این شاید به چشم نیاد ولی اتفاق خوبیه، اون چرخشا، لمس توپا، بازی سازی خیلی میتونه تاثیر داشته باشه، که اینم فکر میکنم الگری به خاطر همینه که این دوتا بازیکن رو همیشه داره بازی میده، چون دقیقاً بازی سازیش از دفاع شروع میشه. یعنی تیمی نیست که بیاد مثلا پلی میکر آنچنانی مثل ژاوی داشته باشه و از وسط پاسکاری بکنه، یا مثلا مسی داشته باشه که بیاد تو بازی سازی تو وسط شرکت بکنه، توپ بگیره ببره بزنه. این خیلی به نظر من هم به نفع یوونتوس شده، هم به نفع تفکری که الگری داره دنبال میکنه. از دروازه‌بان توپ میاد به دوتا دفاع مرکزیش، هر سمتی رو که میخوان استارت بزنن تغذیه میکنن و پاس میرسه به وینگرها و میرن. زمین اتفاق جالبیه.
آره، این که میگی من کاملا قبول دارم. و الان به نظرم دیگه بحث خاصی در مورد بازی نمونه و بحثایی که در مورد بازی داشتیم تموم شد.
کنته وینچرا یوونتینی چه لابده del mondo e si chiama Cristiano Ronaldo vincerò. I love this game. Cri cri. Due cose non ti ho detto al telefono.
خب این موسیقی خیلی روحفظایی که شنیدی دیگه همه میشناسن دیگه، مستر I love this game بود.
استاد افرا هستن که دوتا تیم رو مستفیض کردن از حضورشون تیه تاریخ.
آره، ولی خب ببین، به نظر من منچستری ها بیشتر از این سود دیدن تا اینکه ضرر دیده باشن. ما گفتیم به بخش فانی بیاریم تو پادکست، دیدیم نگاه کردیم همه بازیکنایی که دوتا تیم بازی کردن مفید بودن، این یه نفر سوهان روح ما یوونتوسیا شد و قطعاً هیچ یوونتوسی یادش نمیره اون حرکت تکنیکی که آخر بازی با بایر اومد بزنه و معتقدم که یه دور چمپیونز لیگ از ما گرفت و اون سو با قهرمان میشدیم. ولی خب آقا یفه احساس کرد که جلو محافظ جریمه باید دریپ بزنه به جایی که بزنه زیر توپ و ما رو به فنا داد. چقدر رومخ ما بود، چقدر رومخ ما بود. من یادم میاد یه بازی با بچه‌ها رفته بودیم کافه بشینیم سوپر کاپ نگاه کنیم، آقا اومد تو زمین با اجازت یه سوتی داد، از همونجا میلان گل زد، سوپرکاپ با ما گرفت. یعنی قشنگ مستفیض کرده ما رو توی این مدتی که توی یووه بوده و الان ولی خب خیلی به کاراش میخندیم توی پیج اینستا.
I love this game.
I love this game. ولی خب تو منچستر بازیکن خوبی بود، گلای خیلی عجیب غریبی هم میزد. خب آخرام که کاپیتان منچستر بود، که آخری که میخواست از منچستر بره و فکر میکنم منچستر رو خاطره بد ازش نداشته باشن.
درست.
خب الان خیلی پایین برنامه رسیدیم
الان. آره دیگه فکر کنم چیز خاصی نموند که بگیم، چیزی که به ذهنمون رسید و گفتیم
چیز
آره.
خاصی نمونده غیر از این که به نظر من خب منچستر داره رویه رو به روش ادامه میده و اینجوری نمونه اوضاعش و
آره.
کاش ما تو افتش بهش میخوردیم.
حالا بازی برگشتم هست و تو آلیانز میتونیم بازی بهتری داشته باشیم.
قطعا بازی قشنگی میشه من بنظرم اون بازی.
بازی جالبی میشه. آها قبل از اینکه حالا این قسمت هم تموم بکنیم من کسایی که دارم میشنون بگم که خوشبختانه اکثر پلتفرم‌های پادکست الان برای ما فعال شدن. به راحتی الان میتونید تو گوگل پادکست، اسپاتیفای، بریکر، پاکت کست، رادیو پابلیک و به زودی اضافه میشه چند تا پلتفرم دیگه و همچنین ساوند کلاود خیلی راحت اسم ما رو جوکاتوره رو یا جوکاتور پادکست هر دوتاش رو سرچ بکنید و به راحتی ما رو اونجا سابسکرایب بکنید و از اونجا گوش بکنید. خیلی بهتر از پلتفرم‌های ناقصی مثل تلگرام هست. اگر میخواید همیشه آپ تو دیت باشید، دیگه لازم نباشه بیاید کانال رو چک بکنید که اپیزود جدید اومده یا نه، اگر تو یکی از این برنامه‌ها شما سابسکرایب بکنید پادکست ما رو، اگر اپیزود جدیدی اضافه شد برای شما یه نوتیفیکیشن میاد تو گوشیتون، به راحتی با کلیک روی اون نوتیفیکیشن وارد قسمت جدید میشید و راحت میتونید بشنوید و نظر بدید. اگر این برنامه رو نصب کردید شنیدید حتما به ما استار بدید، ریویو بنویسید، نظرتون و کامنتتون اونجا بنویسید، هم پادکست ما رو به روش میشه میاد بالا، همه میتونن بشنون، همین که از نظرات شما میتونیم استفاده بکنیم. خب الان این موسیقی که دارید میشنوید، این موسیقی که
داستان داره،
داستان داره. این امروز بالاخره امشب در واقع منچستر باخت و ما هم میخواییم داغ دل منچستریا رو آره داغ دل منچستریا رو تازه بکنیم. الان این موسیقی که دارید میشنوید از گروه اویسیس که منچستریان، اهل منچسترن ولی طرفدار سیتیشون.
البته خب لیام گلگر بیشتر دیگه،
آره
طرفدار خیلی دو آتشه من سیتیه و همیشه توی رسانه هست.
آره الان با این دیگه ما میخواییم پادکست رو تموم بکنیم. من خداحافظی میکنم دیگه، حرفی نیست تا قسمت بعدی که بازی بعدی یووه باشم و بعدش بیان در مورد صحبت بکنیم. پاشو
درزی نیست، خداحافظ.
خداحافظ.